ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. همسر احمد رضا جلالی میگوید امیدوار است او قربانی روابط ایران و اروپا نشود. تهران کایلی مور گیلبرت شهروند بریتانیایی استرالیایی را با 3 ایرانی زندانی مبادله کرد. بنابر آمار رسمی حدود 14,000 تن دیگر در ایران در 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی در گفتگو با رادیو فردا با تأکید بر بیگناه بودن همسرش میگوید امیدوار است او قربانی روابط ایران و اروپا نشود.
امیدوار هستیم که احمد رضا قربانی روابط بین ایران و اروپا نشه.
خانم مهرانیا که روز سه‌شنبه از آخرین تماس همسرش و در معرض خطر بودن جان او خبر داده بود، روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت وکیل آقای جلالی نیز نامه صادر شده برای اجرای حکم را مشاهده کرده، اما این نامه به او ابلاغ نشده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با هلاله موسویان وکیل آقای جلالی داشتیم، او نیز این موضوع را تایید کرد.
دیروز خواهر ایشون به من تماس گرفتن که آقای دکتر جلالی از شعبه اول اجرای احکام با خواهرشون تماس گرفتن و گفتن که قراره که ایشون رو انتقال بدن به قرنطینه بند 209 زندان اوین و پس از اونم به زندان رجایشن برای اجرای حکم اعدام. بله، حکم تایید میکنم، این خبر رو تایید میکنم. این بار واقعا با تمام دفعات فرق میکنه.
خبر احتمال اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی به تماس وزیر خارجه سوئد با همتای ایرانیش نیز منجر شد. خانواده احمد رضا جلالی ساکن سوئد هستند و پس از زندانی شدن آقای جلالی، سوئد شهروندی این کشور را به او اعطا کرد. احمد رضا جلالی کمتر از پنج سال پیش به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. رسانه‌های ایران میگویند خانم کایلی مور گیلبرت پژوهشگر و شهروند استرالیایی بریتانیایی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی بود، در ازای آزادی 3 تاجر ایرانی آزاد شده است. خبرگزاری صدا و سیما روز چهارشنبه گزارش داد که کایلی مور گیلبرت با 3 فعال اقتصادی ایرانی که به قصد دور زدن تحریم بازداشت شده بودند مبادله شده است. او دانش آموخته دانشگاه کمبریج و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در دانشگاه ملبورن استرالیا است که تابستان سال 97 به دعوت دانشگاه از زهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قوم برای شرکت در 7th کنفرانس بین المللی شیعه شناسی به ایران سفر کرده بود. خانم گیلبرت در پاییز همان سال هنگام بازگشت به استرالیا در فرودگاه دستگیر و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. این پژوهشگر و استاد دانشگاه چندی پیش گفته بود که مقام‌های امنیتی ایران در ازای کاهش حکم حبس به او پیشنهاد همکاری برای جاسوسی دادند، اما او نپذیرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از ابتلای بیش از 13,800 تن دیگر به بیماری کووید 19 در کشور خبر داد. سیما لاری همچنین درباره آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 469 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 46,207 نفر رسیده است.
این آمار رسمی در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که برخی از مقام‌های وزارت بهداشت و همچنین نهادهای مستقل تأکید کردند که آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران بسیار بیشتر است. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه‌اش ضمن نگرانی شدید به وضعیت سلامتی ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان اوین، همچنین از احتمال بدرفتاری با او از جمله خودداری از ارائه خدمات درمانی به این زندانی سالخورده خبر داده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
از 4 ماه پیش تا کنون 4 شهروند ایرانی آلمانی در ایران بازداشت شدند. اولین آنها جمشید شارمهد است که به گفته خانواده‌اش 4 ماه پیش در دبی ربوده شد و سپس سر از زندان اوین درآورد. آقای شارمهد 65 سال دارد و پیش از مهاجرت به آمریکا در آلمان زندگی می‌کرده. او 16 سال پیش در آمریکا ابتدا سایتی به نام تندر و بعد رادیویی به همین نام به عنوان رسانه انجمن پادشاهی ایران راه اندازی کرده بود. ناهید تقوی دومین شهروند ایرانی آلمانی است. اسامی سومین و چهارمین دو تابعیتی مشابه دیگر اما دولت آلمان تا کنون فاش نکرده، اگرچه تایید کرده که در حال حاضر 4 شهروند ایرانی آلمانی در ایران در بازداشت به سر میبرند. در ادامه چند حرکت برای آزادی ناهید تقوی، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سلامتی این زندانی 66 ساله ابراز نگرانی کرده و همچنین احتمال داده که خانم تقوی در معرض بدرفتاری در زندان از طریق عدم ارائه خدمات درمانی قرار گرفته باشد. ناهید تقوی 37 سال پیش وارد آلمان شد و 17 سال است به تابعیت این کشور هم در آمده و در این اواخر بیشتر در تهران زندگی می کرده. او در 25 مهر ماه در خانهش بازداشت و روانه زندان اوین شده. آنگونه که دختر او می گوید، مادرش کمی پیش از بازداشت یک عمل جراحی را پشت سر گذاشته بود و از بیماری فشار خون هم رنج می برد. مریم کلارن دخترش همچنین به روزنامه های آلمان گفته مادر زندانیش تنها یک بار با برادران خود تماس گرفته و فقط گفته زنده است و بلافاصله تلفن قطع شده. از طرفی دولت آلمان از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواسته کمک کنسولی در اختیار شهروندان دو تابعیتی قرار دهد، ولی روزنامه آلمانی دیولت در این باره نوشته جمهوری اسلامی دو تابعیتی های ایرانی را به رسمیت نمی شناسد و با آنها به عنوان یک شهروند ایرانی رفتار می کند. وزارت خارجه آلمان در اطلاعیه روز یکشنبه خود نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته بود امکان کمک‌های کنسولی از سوی آلمان به دو تابعیتی‌ها بسیار محدود و حتی غیر ممکن است. وزارت خارجه آلمان در این اطلاعیه به همه شهروندان این کشور که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی هستند هشدار داده به جز موارد بسیار ضروری اکیداً به جمهوری اسلامی ایران سفر نکنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
۲۲ سال بعد از قتل حمید و پسرش کارون حاجی‌زاده در کرمان، اروند حاجی‌زاده در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات شب قتل پدر و برادرش میگوید.
نشستم کنار بابا، لحافو که زدم کنار مستقیم چهرم به سینه ایشون خورد و به صورتشون که دیدم غرق در خونه.
آنچه که شنیدید آگهی بود درباره یکی از برنامه رادیو فردا که درباره حمید حاجی‌زاده، شاعر و ادبیات، دبیر ادبیات کرمانی متخلص به سحر تهیه شده. او از قربانیان سلسله قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای و به همراه پسر 9 سالش کارون در شهریور 77 با 38 ضربه چاقو در منزلشون کشته شدند. این گفتگوی ویژه رو با اروند حاجی‌زاده، فرزند دیگری از حمید حاجی‌زاده، خواهید شنید. در مجله شبانگاهی همین امشب از رادیو فردا میتونید بشنوید تا ساعتی دیگه. قیمت مرغ روز گذشته در حالی بیش از 50% افزایش یافت که از ماهای پیش متخصصان امور دام نسبت به این موضوع به دلیل عدم وجود نهادهای دامی و گران بودن این محصولات در بازار آزاد هشدار داده بودند. پروانه وحیدمنش گزارش میدهد.
با افزایش 52% قیمت گوشت مرغ در یک روز، رسانه‌ها در ایران از پایان حضور این محصول غذایی در سفره خانواده‌های ضعیف و متوسط سخن می‌گویند. این در حالی است که مسئولان دولت بار دیگر به تکاپو افتادند و مدعی هستند در روزهای آینده قیمت این محصول کاهش خواهد یافت. اما پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور، با رد ادعای کاهش قیمت مرغ در روزهای آتی میگوید با توجه به اینکه فعلا چشم‌اندازی برای اختصاص کافی نهادهای دامی در بازار وجود ندارد، نمیتوان به کاهش قیمتها باور داشت. آقای فروغی درباره افزایش بی سابقه قیمت مرغ به بیش از 36 هزار تومان طی 2-3 روز معتقد است که نهاده دام در بازار نیست و با وجود اینکه گفته می شود نهاده ها از گمرک ترخیص و به مرغداران اختصاص داده شده، اما در مقام عمل مرغداران نمی توانند بخش عمده نیاز خود را به قیمت مصوب تهیه کنند. به گفته فروغی وضعیت تامین کنجاله سویا هنوز درست نشده و خیلی کم است، به طوری که حدود نیمی از نیاز به این محصول از بازار آزاد و با قیمت‌های بالایی خریداری می‌شود. همچنین تنها می‌توان 60% ذرت مورد نیاز را به قیمت مصوب خریداری کرد. محمد علی کمالی، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، نیز روز سه‌شنبه گفت اکنون به دلیل وضعیت کمبود نهاده‌ها و افزایش هزینه‌های تولید با کاهش رغبت تولید کنندگان روبرو هستیم که همین امر موجب کاهش تولید مرغ شده است. به گفته آقای کمالی، مرغی که امروز در بازار عرضه می‌شود مربوط به جوجه ریزی مهرماه است که به حد نصاب نرسیده. یعنی طبق پیش‌بینی‌ها باید 120 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می‌شد، اما به دلیل کمبود نهاده‌ها نزدیک به 90 میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است. در هفته‌های اخیر به خصوص بهانه اصلی برای افزایش قیمت‌ها نبود ارز و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای کالاهای مختلف از جمله نهاده‌های دامی اعلام می‌شود. در حالی که گزارش‌های مستند بیانگر آن است که افرادی که کنجاله با ارز 4200 تومانی وارد کردند، آن را در بازار آزاد با قیمت بالاتر می‌فروشند و همزمان از عدم تخصیص ارز هم گله دارند. اما سعید سلطانی سربستانی، مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران کشور، پیشتر زوایای دیگری از این مسئله را مطرح کرده است. او با اشاره به اینکه سال گذشته 15 میلیون تن نهاده با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده، گفته است سهم اتحادیه از این واردات تنها 2% بوده. این در حالی است که بیش از 90% دام کشور در حوزه اتحادیه سراسری دامداران مدیریت می‌شود. محمد علی کمالی، مدیر عامل اتحادیه مرغداران، نیز اواخر مرداد امسال گفته بود معمای گم شدن نهاده به کمیسیون اصل 90 هم رسیده و در جلسه این مسئله مطرح شده که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت میگویند بیش از 4 میلیون تن ذرت وارد کشور شده است، اما وزارت جهاد که مسئول توزیع این نهاده ها در بازار است میگوید تنها 900 هزار تن توسط وزارت جهاد توزیع شده است. پس این معما باقی میماند که 3 میلیون تن ذرت کجا رفته است. در کنار همه این ادعاها، بهار امسال خبرگزاری تسنیم بدون اینکه نامی از فرد خاصی ببرد در گزارشی مفصل گفته بود که 65% از کل ذرت‌های وارداتی توسط یکی از سلاطین واردات و از ابر بدهکاران بانک کشور صورت می‌گیرد.
پروانه وحیدمنش گزارش می‌داد. ادامه خبرها. انفجار مین دریایی در سواحل عربستان سعودی به بدنه یک نفتکش یونانی در آبهای دریای سرخ صدمه زده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی به بندر شقیق عربستان در دریای سرخ نزدیک به مرزهای شمالی یمن انتقال داده شده است. عامل این مین گذاری هنوز شناخته شده نیست، اما خبرگزاری رویترز یادآوری کرده است که طی روزهای گذشته حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند چندین بار به تأسیسات نفتی عربستان حمله بردند. رویترز می نویسد دقیقاً معلوم نیست حمله با مین دریایی به نفتکش چه زمانی اتفاق افتاده، اما دوشنبه هفته جاری این نفتکش به سواحل شقیق منتقل شده است. ائتلاف رهبری عربستان بیش از 5 سال است که با حوثی‌ها در یمن در حال جنگ است. میرسیم به ساعت 21:15 پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشداد قاسم‌فر در این بخش خبر از رادیو فردا همراهی کردید.